در دهمین روز از مهر ماه همراه شما هستیم و آوای قانون رو همکارانم آماده هستند تقدیم حضورتون کنند.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوزین خانمم جزارو صد تاست به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمه که ازدواج کردم.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر نه.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دمال پرمندم بود.
خاطر به سرم بود.
والا در تو قصد مادره.
جا به جایی سنه.
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود.
والا موتورم رو دزدیدن دیشب. من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
با پیشرفت جوامع نوع جرم هم تغییر پیدا میکنه. یکی از جرایمی که بسیار هم شایع هست و با تغییر جوامع هم و تغییر تحولات و اون باعث شده تا نوعش هم متغیر بشه جرم کلاهبرداریه. در جرم کلاهبرداری شخصی که مرتکب این جرم میشه از لحاظ جرم شناسان افرادی باهوش هستن. فردی که متوسل میشه با وسایل متقلبانه افراد را فریب میده و مالشون را میبره. اصولا چه اقداماتی به زهدیده باید انجام بده تا به حق و حقوقاتش برسه؟ آیا قوانین موجود در این عرصه پاسخگوی مجازات و پاسخگوی واکنش صحیح در قبال این اعمال هستند یا خیر؟ و علل اصول بهترین اقدام برای شخصی که مورد جرم واقع شده چه مواردی است؟ با ما همراه باشید. در کلاهبرداری افرادی که مبادرت به این جرم انجام میدند در بد و عم با وسایل متقلبانه فرد را فریب داده و وادار میکنند تا اموالش را با اراده کافی تحویل بده. اگر شخصی صرفاً دروغ بگوید و بدون اینکه اسناد جعلی یا وسایل متقلبانه ای را ارائه بده مورد از موارد کلاهبرداری نیست. عرض سلام و وقت بخیر محضر همه شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب شبکه رادیو گفتگو. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. یکی دیگر از برنامه‌های آوای قانون در خصوص مباحث حقوقی در خدمت شما بزرگواران هستیم. با توجه به اینکه هر هفته سه شنبه مسائل حقوقی رو مطرح می‌کنیم، امروز هم می‌خوایم در رابطه با جرایم کلاهبرداری صحبت بکنیم و مهمان بزرگواری هم در استودیو هستن، در این خصوص صحبت خواهند کرد. یکی از مقامات قضایی، ارتباط تلفنی هم با یکی از مدرسین دانشگاه داریم تا در این حوزه دانش حقوقی شما عزیزان و همراهان خوب برنامه آوای قانون را ارتقا بدیم. اگر در خصوص موضوع برنامه پیرامون کلاهبرداری سوالاتی دارید یا اگر مورد بزه واقع شدید و دچار مشکل شدید امروز با ما همراه باشید، صدای ما رو بشنوید، در خدمت شما عزیزان هستیم تا در رابطه با جرم کلاهبرداری صحبت کنیم. در بدو برنامه ارتباط تلفنی داریم با یکی از اساتید دانشگاه جناب دکتر رضا خان میرزایی تا پیرامون جرم کلاهبرداری گفتگوی داشته باشیم و دانش حقوقی شما عزیزان ارتقا پیدا کنه. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب دکتر کیانی و شنوندگان عزیز در سراسر میهن عزیزمون.
سلامت باشین. آقای دکتر خانمزایی، همونطور که مستحضر هستید میخوایم گفتگو داشته باشیم در حد جرم کلاهبرداری. اولین موضوع این هست که به هر حال این افرادی که این جرم را انجام میدن چه افرادی هستند و مردم باید از چه اطلاعاتی برخوردار باشن که مراقب این گونه جرائم باشن؟
اگر بخوایم به تعبیر ساده کلاهبرداری رو برای مردم عزیز توضیح بدیم، عملا این عنوان مجرمانه عنوانی است که به مانند سایر جرایم که عمل مرتکب موجب ایجاد یک آسیب به شخص میشه به صورت ظاهری نیست. یعنی چی؟ یعنی این که مرتکب ما با فردی است بسیار باهوش که با اعمال و اقداماتی که انجام میده موجب فریب قربانی جرم میشه.
بله.
و عملا اقدامات مرتکب که بهش میگیم جرائمی است که جز دسته جرم یقه سفید ها موجب میشه که قربانی فریب بخوره و با اصرار خودش به خواسته خودش به دام مرتکب جرم بیفته.
بله.
و تعریفی هم که قانون ارائه میده در خصوص جرم کلاهبرداری، فریب دادن افراد به منظور کسب منافع مالی.
بله.
در بسیار موارد شاهدیم که افراد با وعده های شغلی یا پیشنهادات سرمایه گذاری و کسب سود بسیار مردم رو به دامن این جرائم می کشونن و اکثرا هم افرادی که در دامن جرم کلاهبرداری می افتن به خاطر اطلاعات کمشونه یا وسوسه پیشنهادات مجرم در این حوزه است.
بله، ممنونم آقای دکتر. سوالاتی مطرح شد برای من، دیدم که بعضا هم به صورت پیامک شنوندگان عزیزم ارسال کردن. اگر در بد و امر شخصی مورد بزه واقع بشه و اموالش را ببرن، از لحاظ قانون چه کار باید بکنه؟ بد و امر از کجا باید شروع بکنه؟
عملا چند تا ساعت رو باید عرض کنم خدمتتون که ما چه کار کنیم که پیشگیری کنیم.
بله، اول پیشگیری. بله، بفهم تایش میکنم.
بعدش پاسخ این سوال رو که مردم دارن عرض میکنم خدمتتون. اولین اقدامی که مردم عزیزمون باید انجام بدن اینه که اطلاعات خودشون رو افزایش بدن. قبل از این که هر گونه معاملهی بکنن یا سرمایه گذاری بخوان انجام بدن، تحقیق کنن و اطلاعات لازم رو در خصوص اون سرمایه گذاری که میخوان انجام بدن به دست رو بیارن و جمع آوری کنن.
بله.
و دومین اقدامی که مردم من پیشنهاد دارم انجام بدن اینه که به پیشنهادات مشکوک پاسخ ندن.
بله.
اگر کسی پیشنهادی ارائه میده و بیش از حد خوب به نظر میرسه احتمالا مشکلی وجود داره. اکثرا مردم وقتی به ما مراجعه میکنن میبینیم که یک پیشنهاد وسوسه‌انگیزی در مقابلشون قرار گرفته که عملا نگفتن به این پیشنهاد رو عمدتا احمقانه میدونستن.
بله.
و همواره سعی میکردن که خودشون با اصرار به سمت همونطور که گفتم مرتکب جرم سوق پیدا کنن و با اصرار پولشون رو در اختیار مرتکب قرار بدن برای اینکه یک منافع مادی رو تحصیل کنن. و پیشنهاد سومی که دارم اینه که بررسی کنن قانونی بودن معاملات رو، مطمئن شن با افرادی که دارن معامله میکنن این افراد دارای سمتن، دارای مسئولیتن یا شرکت ها دارای مجوزن بعضا مردم رو میان به ما مراجعه میکنن، اعلام میکنن که آقا ما رفتیم با یک شرکتی قرارداد بستیم. وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم این شرکت شرکتی صحیح، مدیرانش هم مدیران توانمندن، ولی کسی که خودش رو به عنوان مدیر جا زده برای مردم اصلا سمت یا عنوانی در اون شرکت یا نداشته یا سابقا داشته و به واسطه اطلاعاتی که کسب کرده تونسته مردم رو با کسب عنوان مجهول فریب بده.
بله.
و پیشنهاد دیگری که برای مردم عزیز دارم اینه که با کارشناسان مشورت کنن. وقتی میخواییم یک معاملهی رو انجام بدید یا یک اقدام حقوقی رو، از جمله این که یک قراردادی بنویسید یا پولتون رو در اختیار دیگران قرار بدین، قبلش حتما با کارشناسان مالی و حقوقی مشورت کنید. به هر حال برای مردم یک مشورت با کارشناسان فعال تو این زمینه عملا ممکنه خیلی هزینه زیادی رو نداشته باشه یا هزینه قابل توجهی رو به اینها تحمیل نکنه. خیلی از کارشناسان حقوقی هستن در سیستم قضایی قوه قضایی امکان مشاوره رایگان رو برای مردم فراهم کرده، همینطور قانونهای وکلا این امکان رو برای مردم فراهم کردن. به راحتی مردم میتونن به مشاور مالی و حقوقی دسترسی داشته باشن قبل از اینکه اقدام حقوقی رو انجام بدن یا اقدام اجرایی رو یا معامله ای رو بخوان انجام بدن. من توصیه هم اینه که اکیدن مردم عزیزمون از مشاورین بهره بگیرن.
بله.
و موضوع دیگری که وجود داره اینه که هیچگاه اطلاعات شخصی خودشون رو به راحتی در اختیار کسی نگذارن. میبینید با ارسال یک پیامک صادر در وسط تلفن همراه بعضا مردم وارد این موضوع مواجه میشن که برنده یک کالایی شدن یا برنده یک مسابقه یا گرده کشی شدن و بسیار از افراد مراجعه میکنن. میبینیم به راحتی اطلاعات سیستم بانکیشون رو به واسطه صرف یک پیامک بدون این که اطلاعاتی در این زمینه داشته باشن که این شخصی که پیامک رو ارسال میکنه چه فردی هستش یا از کدوم نهاد یا ارگانه، میبینیم کاملا اطلاعات رو در اختیار افراد قرار میدن.
بله.
پس توصیه‌های ما اگر بخواییم جمع بندی کنیم اینه که مردم اطلاعاتشون رو تو این زمینه ها افزایش بدن.
یعنی فرمایید آگاهی بره بالا، مردم مراقب باشن، اعتماد نکنن و خیلی مراقبت بکنن از اموالشون که گرفتار دادگستری نشن.
بله. مشورت کنن با کارشناسان.
بله.
عملا پیشگیری از کلاهبرداری نیاز به یک دقت و هوشیاری داره و همیشه به دنبال صحت اطلاعات و منابعی باشن که در اختیارشون قرار گرفته. اما در مورد سوالی که
یکی از شنونده ها مطرح کردند، بله،
شما داشته، باید عرض کنم وقتی در معرض کلاهبرداری قرار میگیرید اولین راه اینه که با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یک شکوایی طرح کنید و به دادسراها متعاقبا مراجعه کنید. بعد از اون که شکایتتون رو تنظیم کردید و تقدیم کردید میتونید به دادسراها برای پیگیریش مراجعه کنید. و در این زمینه هم با توجه به پیچیدگی های جرم کلاهبرداری و ارکان این جرم باز مؤکدا توصیه میکنم به مردم حتما با مشاوره مراجعه بکنن، چون بعضا واقعا در معرض کلاهبرداری قرار گرفتن ولی چون درست نمیتونن ارکان جرم رو در کنار یک دیگر قرار بدن، درست نمیتونن اون اتفاقی که براشون تبیین پیش اومده رو تبیین کنن، میبینیم که سیستم قضایی به علت این عدم اطلاعات دقیق شکایت رو مخدومه میکنه و قرار معنی تغییر در این زمینه صادر میکنه. خیلی از مردم میان گلایه دارن که چرا سیستم قضایی نسبت به شکایت من درست رسیدگی نکرده علیرغم اینکه در معرض کلاهبرداری قرار گرفتم. ولی وقتی دقت نظر داریم بررسی میکنیم میبینیم اسناد و مدارک رو به درستی در اختیار اون بازپرس یا دادیاری که مسئول تحقیق بوده قرار ندادن و عملا نتونستن توجیه کنن یا قانع کنن مقام رسیدگی کننده رو در خصوص اینکه در معرض کلاهبرداری قرار گرفتن. به خاطر همین تو بسیاری از موارد می‌بینیم که نظام قضایی پرونده ها رو با قرار منع تعقیب مختومه میکنه و عملا حقوق مردم هم از این جهت تضمین میشه. با توجه به این که اگر قرار منع تعقیبی صادر بشه، امکان پیگیری مجدد اون موضوع بسیار سخت و از درگاه تقدیم دادخواست حقوقی با صرف هزینه و زمان زیاد برای مردم صرفا فراهمه، توصیه میکنیم در این زمینه هم یه دقت نظر ویژه‌ای داشته باشن که بیش از پیش متضرر نشن و استفاده کنن از کارشناسان که در این حوزه هستن. و همونطور هم که گفتم الزاماً نیاز نیست که هزینه زیادی در این زمینه بکنن.
آقای دکتر ببخشید، اتفاق من دیدم که الان پیامک های زیادی شنوندگان ارسال کردن 0912-9074 اعلام کردن که من متوجه شدم از آرز قانون میتونم فرد رو به زندان بندازیم، من پولم رو میخوام بگیرم، لطفا بگید که من تازه چند روز پیش مالم رو بردن، میتونم همین الان اموال رو توقیف کنم یا نه؟
توصیه‌ای که در پرونده‌های کلاهبرداری به شخص به مردم دارن اینه که در کنار کلاهبرداری در خصوص پولشویی هم شکایت بکنن، یعنی
بله.
امان عنوان کلاهبرداری و پولشویی رو انتخاب کنن و سعی کنن که بازپرس رو مجاب کنن که رد این پولی که ازشون کلاهبرداری شده رو بزنه. و عملا وقتی پول از حساب یک شخص خارج میشه، اگر این پول به صورت نقد نباشه، به صورت مسکوک نباشه، قابل ردیابیه، قابل رهگیریه و مردم صرفا کلاهبرداری شکایت میکنن. اگر کلاهبرداری شکایت کنن، عمدتا سیستم قضایی هم ردی از پول رو نمیگیره، چون صرفا شکایت ما کلاهبرداری بوده و مرتکب رو در صورت محکومیت به رد مال دادگاه ها محکوم میکنن. عملا میبینید یک پولی از یک فردی برده شده به عنوان مثال 1,000,000,000 تومان تو سال 97، بعد فرایند قضایی رو که پیگیری میکنه میبینید این فرایند بسیار زمان بر میشه، تو سال 400-401 به پولش رسیده، ولی با توجه به این زمانی که گذشته عملا ارزش پول اون ارزش واقعی و گذشتهش نیست که از مردم بردن. به همین علت ما توصیه میکنیم پولشویی هم تو همان
شکایت بشه. آقای دکتر یه سوال دیگه هم، بله ممنونم، یه سوال دیگه که مطرح کرده 0939-9074 که شنوندگان خوب برنامه اعلام کردن که چند سال پیش اموال من را کلاهبرداری کردن، شکایت کردم، دادگاه رفتم، دادسرا پیگیری کردم، الان که میخوام پولم را بگیرن دارن میگن که پول به اون تاریخ حساب میشه، آیا از روز قانون راهکاری وجود داره که من پولم را به روز بگیرم؟
عملا به هر حال با توجه به این که کلاهبرداری یک معامله باطلی بوده، از زمانی که شخص مطالبه کرده میتونه به دادگاه ها و نظام قضایی مراجعه کنه و خسارات تأخیر تادیهش رو مطابق شاخص بانک مرکزی بخواد. شاید این شاخص واقعا اون پولی رو که مردم از دست دادن رو جبران نکنه، ولی بخشی از خساراتشون رو ممکنه جبران کنه. به همین علتی که ما توصیه اکیدمون اینه که به پولشویی هم شکایت کنن، چون به محض اینکه رد پول زده بشه و مشخص بشه پول در چه حسابی است، خیلی راحت بازپرس میتونه همون زمان دستور توقیف اون پول و حتی رد مال رو همون ابتدای کار بده. به خاطر همین جلوی ضررهای هنگفتی که به مردم در نتیجه کلاهبرداری وارد میشه، بدین وسیله میشه جلوی این ضررها رو گرفت.
0919-7044 سرکار خانم طاهری زاده اعلام کردن که من یک نفر رو محکوم کردم، الان زندانه و پول رو پرداخت نمی‌کنه، آیا تا پول رو پرداخت نکنه میتونه از زندان آزاد بشه؟
عملا امکان آزادی شخص مرتکب تا زمانی که پول رو پرداخت نکنن وجود نداره، مگر اینکه در مواردی مرتکبین بیان و ادعای احصار رو مطرح کنن و ادعای احصارشون در نظام قضایی پذیرفته بشه، که عملا چنین موضوعی رو کمتر قضات بهش توجه میکنن، یعنی این ادعای احصار رو کمتر آقایون قضات توجه میکنن و سعی میکنن با رد دعوی احصار شرایطی رو تسهیل کنن و فراهم کنن که پول شخص بهش عودت داده میشه.
ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم از توضیحاتون و اینکه پاسخ شنوندگان را هم به صورت خیلی دقیق و مبسوط دادید. اگر فرمایش ندارید با شما خداحافظی میکنید.
خواهش میکنم، عرضی نیست، مجدد صرفا در پایان عرایزم تأکید میکنم که مردم عزیزمون هر زمانی که در معرض یک معامله، یک پیشنهاد وسواس انگیزی قرار میگیرن یا ورود نکنن، قطعا پیشنهادات وسواس انگیز در پیش یک معضلات و مشکلاتی وجود داره، یا ورود نکنن در این معاملات، یا اگر میخوان ورود کنن قطعا تحقیق کنن و مشورت کنن با صاحبین نظر در این جمع.
بله خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدار. ارتباط تلفن داشتیم با جناب آقای دکتر خانبزایی، مدرس دانشگاه در حوزه جرایم کلاهبرداری. در خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب شبکه رادیو گفتگو هستیم. برنامه آوای قانون اختصاص پیدا کرده به جرایم کلاهبرداری. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارن جناب آقای دکتر تبریزی، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. با ما همراه باشید. در خدمت شما همراهان خوب برنامه آوای قانون هستیم. هر هفته سه شنبه ها ساعت 11 صبح با حضور مقامات محترم قضایی در خصوص موضوعات حقوقی بحث و گفتگو میپردازیم. امروز هم در رابطه با جرایم کلاهبرداری و بررسی اون در خدمت شما عزیزان هستیم. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارن جناب آقای دکتر تبریزی، قاضی دادگستری تهران، عضو پژوهشگاه قوه قضاییه و مدرس دانشگاه. آقای دکتر عرض سلام، وقت بخیر، به استودیو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان بزرگوار در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. آقای دکتر، همونطور که مستحضر هستید داریم گفتگو میکنیم پیرامون مباحث کلاهبرداری. یک توضیحاتی رو آقای دکتر خامیزایی در رابطه با اینکه جرم کلاهبرداری چه اتفاقات میفته و یه سوالاتی شنونده مطرح کرده بودن که من الان دارم میگم باز هم سوالات مطرح شده. شما اگر در حد چند دقیقه کلیات رو بفرمایید و در ادامه برنامه هم پاسخگوی سوالات شنوندگان باشیم.
بله، در خصوص بزه کلاهبرداری، همونطور که مستحضر هستید در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت هستش. بر اساس تقسیم بندی که ما در حوزه قوانین و جرائم داریم، اصولا جرایم علیه اموال و مالکیت که نمونه بارز اونها بحث کلاهبرداری که جزو جرائم اقتصادی هم محسوب میشه، در سه قسمت میشه اینها رو مورد بحث و مطالعه قرار داد. یکیش بحث حوزه قوانین و قانونگذاری، چالش ها و ابهامات و معیارهایی که قانونگذار در ادوار گذشته از زمان تصویب قانون تشدید مجازات ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام هستش، یعنی از اون موقع ماده یکش اختصاص پیدا کرده به این موضوع. دومین بحث شناخت و مفهوم شناسی این دسته از جرائم و پیشگیری از این گونه و این دسته از جرائمی هستند که در قالب کلاهبرداری های سنتی و اخیراً بسیار پیشرفته در حوزه جرائم سایبری و جرائم اینترنتی ظهور پیدا کرده. و مورد بعدیش بحث رسیدگی در این حوزه و اقدامات قضایی و حقوقیه که ما رو با چالش هایی مواجه میکنه که باید اینها مورد مطالعه و بررسی قرار بگیره.
خیلی ممنونم آقای دکتر. 0912-9074 اعلام کردن که من برای جرم کلاهبرداری اگه بخوام اقدام بکنم آیا هزینه معادل مبلغ کلاهبرداری باید پرداخت کنم یا نه، این دغدغه‌ام هست و نمیدونم باید چه کار بکنم.
ببینید در خصوص شکایت هایی که شخص بزه دیده یا مال باخته در روند رسیدگی انجام میده، ابتدا خب طرح شکایتی که یک هزینه یا شکایت عرفیه، همون اولیه بسیار جزئیه مربوط به هزینه دادرسی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستش که شخص میپردازه و ربطی به نوع میزان بزه نداره، چون عنوان بزه کلاهبرداری برخلاف دعاوی حقوقی نیاز به میزان و بهای خواسته و تنظیم دادخواست به اون شکل ندارن، فقط یک سری شکایت هزینه دادرسی شکایت اولیه پرداخت میشه. در روند رسیدگی بسته به اون مالی که شخص از دست داده و اگر احراز بشه این رفتار مجرمانه کلاهبرداری، در رأس اون خود بازپرس محترم یا مقام قضایی که در روند رسیدگی به اون پرونده رسیدگی میکنه، بنابر تشخیص خودش بعد از احراز مجرمیت و رفتار مجرمانه بزه کلاهبرداری، قرار تامین کیفری به تشخیص خودش اخص میکنه از شخص متهم. ولیکن در کنار این، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری که تأمین خواسته کیفری رو برای حق شاکی در نظر گرفته، خود شخص شاکی میتونه این مبلغ رو، میزانی که ضرر زیان ناشی از جرم رو، از مقام تحقیق یا خود دادگاه بخواد و این رو دادگاه و دستگاه قضایی میتونه معادل اون رو از اموال شخص متهم توقیف کنه. چنانچه در روند رسیدگی و پس از احراز جرم و صدور حکم قطعی در مرحله رسیدگی، خود دادگاه هم یکی از مجازات هایی که برای بزه کلاهبرداری در نظر گرفته بحث رد مال هست و بحث جزای نقدی معادل بزه موضوع کلاهبرداری هست که از متهم اخذ میشه و در حق شاکی جبران ضرر و زیان میشه.
خیلی ممنونم. 0939 7044 اعلام کردن که من میخوام که شخصی که ازم اموال رو برده همین در بد و امر ممنوع الخروجش بکنم، آیا امکان این کار وجود داره یا نه؟
ببینید در بحث ممنوع الخروجی یک سری حساسیت های خاصی هستش. در فرمایشات اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در حضور شورای عالی قوه قضاییه تأکید کردن که تحت هیچ شرایطی بدون ضرورت‌ها و بدون شرایط خاص نباید ما یک شخصی رو ممنوع الخروج کنیم، چنانچه قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری یا همون پروسه کیفری یا در بحث امور مدنی این امکان و این اختیار رو به قاضی رسیدگی کننده داده. اما با توجه به اون شدت و حدت بزه ارتکابی و شرایطی که قانونگذار گذاشته، یکی از مفاسدیق اولیه‌ای که در تحقیقات مقدماتی قبل از اثبات بزه و احراز رکن ارکان مادی و معنوی جرم کلاهبرداری که حالا ما در حین رسیدگی هستیم، قبل از اینکه بخوایم شخص رو اگر ممنوع الخروج کنیم، بر اساس ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، زمانی این اختیار و این حق رو برای شخص قاضی دادگستری فراهم کرده که ما به شخص دسترسی نداشته باشیم، یعنی احضار قانونی انجام شده باشه، تمام اقدامات قضایی انجام شده و شخص جهت حضور در دستگاه قضایی هیچ اقدامی نکرده باشه، این سامانه سناش ابلاغ رفته باشه، و در این شرایط ما میتونیم بنابر ضرورت‌های خاصی شخص رو ممنوع الخروج کنیم. ولی اینکه ما بدون هیچ گونه ضرورتی بخوایم یک شخص رو از همون ابتدا ممنوع الخروجش کنیم، این خلاف مقررات و دادرسی کیفری هستش. ولی چنانچه در پروسه کیفری و بعد از نهایی شدن و قطعی شدن رأی دادگاه، قاضی اجرای احکام هم در ماده 508 اگر اشتباه نکنم قانون آیین دادرسی کیفری، اونجا این اختیار رو داره که اگر محکومون علیه برای اجرای مجازاتش به مرجع قضایی مراجعه نکنه، این حق برای خود اصلا رسن قاضی اجرای احکام ایجاد شده که حالا یا با درخواست شاکی یا به زه دیده میتونه مراجعه کنه و این ممنوع الخروج رو انجام بده. ولی کن یک سری پروسه‌ای داره که بنابر حساسیت ها حتما باید ضرورت ها باشه و از طریق سامانه سنا هم به اطلاع شخصی که ممنوع الخروج شده برسه.
خیلی ممنونم. شما شنوندگان عزیز صدای ما رو از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. موضوع برنامه آوای قانون ما که هر سه شنبه ها 11 صبح در بسیار زنده پخش میشه پیرامون جرایم کلاهبرداری است. شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه آوای قانون، اگر در خصوص موضوع برنامه سوالی دارید از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابطونی سازمان. همکاران ما در خدمت شما عزیزان هستن تا مسائل و موضوعات رو مطرح کنن و در خدمت شما عزیزان باشیم. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارن جناب آقای دکتر تبریزی، قاضی دادگستری تهران، عضو پژوهشگاه قوه قضاییه و مدرس دانشگاه. آقای دکتر ادامه توضیحاتتون رو در خصوص نکات جرایم کلاهبرداری بفرمایید.
بله، یکی از مباحث بسیار مهم و چالشی که در بزه کلاهبرداری هستش، ارکان تشکیل